امروز تپه ملموس است و یک دستاور دوازه برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند
با تذکریشون. 82 یک استثناء است و بهترین قانون
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی گوینده به همراه سید سلطان حسینی نویسنده و تهیه کننده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی درباره صلح و وضعیت زراعت، شرکت آقای عبدالله رئیس اجرایی در نشست مجمع جهانی اقتصاد، مسئله مهاجرین، معارف و برخی مسائل دیگر گپ می‌زنیم. خب من میگم که در این برنامه بیاین که اول از سران حکومتی شروع نکنیم. سران حکومتی هم سر ما قار نشوند و سراغ اونا میریم. حالی هم زیاد از ارگ دور نمیشیم. خب از کی شروع کنیم؟ داوود زی صاحب چطور است؟ به نظر من که بسیار خوب است. خب خی از محمد عمر داوود زی شروع میکنیم، رئیس دارالانشا یا همو دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان و از اعضای شورای رهبری مصالحه که به تازگی تشکیل شده. ایشان پیشتر در رابطه با تشکیل شورا و تلاش برای تشکیل یک هیئت فراگیر برای شرکت در نشست با طالبان در قطر صحبت کرد.
اولین جلسه شورای رهبری مصالحه صورت گرفت در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست جلالت نواب رئیس جمهور. تصمیم می گرفت شورا که خدمتتان عرض می کنم با جزئیات. تصمیم اول که گرفتن در مورد خطوط سرخ، وقتی که به صحبتهای مصالحه می ریم، به مذاکرات مصالحه می ریم یا به گفتگوی مصالحه می ریم، به تبادل نظر در مورد صلح می ریم، من رئیس جمهوری اسلامی افغانستان باید خطوط سرخ ما واضح باشد. در جلسه فضیلت ما پروفسور استاد عبدالرب رسول سیاف وظیفه گرفتند که در رأس یک کمیته همی خطوط سرخ جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب کنند.
بله، خطوط سرخ و تقریبا معلوم دار و روشن است. خب خیر است، البته میخواین که معلوم دارتر و روشنتر کنن این خطوط.
تصمیم دوم در مورد لست اشتراک کنندگان بود. البته که لست اشتراک کنندگان در گرد همایی قطر. در این مورد وضاحتی داده شد که در گرد همایی قطر مذاکره نمی باشه، بلکه تبادل نظر می باشه بین جوانب مختلف که وجه اشتراک دارن، که البته به نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان یک تیم واحد میرن و با موضع مشخص واحد میرن. دیگه در این مورد وظیفه که گرفت محترمه دکتر حبیبه سرابی که معاون شورای عالی صلح هم هستن در رأس یک کمیته سر ترکیب حیاتی که به قطر انشالله سفر خواهد داشتن کار میکنن.
خب امی ترکیب حیات ترتیب کنن که برن یک چند روز خوب چکرم بزنن و به گفته داوود زی صاحب تبادل نظر کنن با طالبان. آقای داوود زی در جلسه دیگه چه گپ مطرح شد؟
تصمیم سوم در مورد عضویت یا ترکیب شورای رهبری مصالحه بود. بحث به ای بود یا فیصله به ای بود که حاضرین فعلی درست است، نماینده هستند، ترکیب خوب است، ولی ازدیادش ضروری است، تعدادش باید زیاد شود از چیزی که در حالت فعلی است، ولی قدرم زیاد نشه که تصمیم گیری باز مشکل شود. در این مورد استاد کریم خلیلی که رئیس شورای عالی صلح هستند در رأس یک کمیته کار خواهد کردن و ترکیب مکمل پیشنهادی شورای رهبری مصالحه را برای منظوری پیش میکنن.
اما اشاره‌ای که خودتان داشتین بسیار جالب بود. تعداد اعضای هیئت باید بسیار زیاد نشه که باز تصمیم گیری را مشکل میکنه. بی از خو هر کله بیر خیال است. امی کلانا بسیار سخت نظرات یکدیگر را قبول میکنن. از طرف دیگه آشپزای صلح اگه زیاد شوه باز امی آش صلح که بر ما پخته میکنن معلوم نیست که شور میشه یا بنمک. ادامه بتین داودزای صاحب.
مورد دیگه که سرش تصمیم گرفته شد در مورد تعیین حدود صلاحیت ها و مسئولیت های هیئت مذاکره کننده بود. در این مورد فیصله شد که طرز العمل کاری و لایحه وظایف تیم مذاکره کننده طور ترتیب گردد که در آن مسئولیت ها و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده در پرتو قانون اساسی و با در نظر داشت تعادل میان مسئولیت و صلاحیت ها در نظر گرفته شده باشد و در این مورد مسئولیت گرفتن، مسئولیت پذیرفتن معاون صاحب ریاست جمهوری استاد سرور دانش قاضی قضات کشور و وزیر صاحب عدلی کشور مسئولیت گرفتن که روی از این کار میکنن. دیگه در مورد سخنگویی بود که به این جانب وظیفه سپرده شد که من بعد من از سخنگوی شورای رهبری مصالحه هم ایفای وظیفه کنم و نمایندگی شورا در خدمت مطبوعات باشم.
تشکر از شما. ما هم از اطلاعات شما استفاده خواهد کردیم در برنامه خود و بر شما آرزوی موفقیت میکنیم. اما شما گفتین که هیئت حکومتی در نشست قطر شرکت میکنه و این در حال است که طالبات تا به حال نشست با نمایندای حکومت رد کردن. این چطور میشه داودزای صاحب؟
خدمتان وضاحت عرض کنم که ما تیم مذاکراتی نگفتیم که میره. همی هیئت کلانی که به قطر میرن که با جانب مقابل که تحریک طالبا هست در وجه تبادل نظر میکنن. تیم مذاکراتی خو وقتی که تعیین شد رفت و مذاکره میکنه و قدم های بعدی است. فعلا هیئت همشمول فراگیر میره از کابل، میره از افغانستان که از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنه و تبادل نظر میکنه، آشنایی به یکی دیگه حاصل میکنه. در اصول تصمیم گرفته شد که به زودی انشالله سفر میکنن. طالبا قبلا اظهار نظر کرده بودن که حاضر هستن با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنن.
خو خیتو این هیئت میره برای تبادل نظر و ای که با هم آشنایی حاصل کنن، یعنی که همدیگر نمیشناسن. ما خوب به نظرم این آشنایی را حتی مردم افغانستان در گذشته هم تو خوب سعی کامل حاصل کردن. این تیم محترم هم اگه آشنایی ندارن برن از مردم پرسان کنن. خب بگذاریم. آقای داودزای، مقامات حکومتی افغانستان همواره از صادق نبودن طالبان در رابطه با صلح و گفتگوهای صلح گپ میزنن. با این شرایط میشه که به برگزاری نشست و نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود؟
علت تشکیل امی شورای رهبری مصالحه امی هست که از موضع جمهوری اسلامی افغانستان ادبیات مشترک داشته باشیم. من بعد انشالله موضع مشترک ما هم می داشته باشیم و در اون صورت باز ما توقع داریم که از طالبا هم موضع روشن بگیریم، نه موضع کمپاینی و موضع که مربوط به جنگ میشه. امید است که موضعشان در مورد مصالحه روشن تر باشه.
خب اینالی میریم با سراغ سران مملکتی و اول آقای رئیس جمهور غنی. گپای رئیس صاحبم بی ارتباط به موضوع قبلی و گپای آقای داودزی نیست. آقای غنی در سخنانی از تشکیل شورای رهبری صلح و تلاش برای تعیین هیئت تبادل نظر کننده با طالبا ابراز خرسندی کرد.
جای خوشی و افتخار است که به خاطر رسیدن به ارمان مقدس مردم افغانستان، یعنی صلح زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان، رهبران حکومت و رهبران سیاسی و جهادی بیرون از چارچوب حکومت و نمایندگان دیگر اقشار اجتماعی کشور با اتحاد و اتفاق همراه با ملت خود به خاطر پیش بردن پروسه صلح در یک صف واحد قرار دارند و به اتفاق کامل به خاطر آینده بهتر کشورمان در مورد اهداف این پروسه و همچنان ترکیب تیم مذاکره کننده فیصله های مهم را انجام خواهیم داد.
خدا کنه که به نتایج خوبی هم ختم شوه ای تلاش ها رئیسه. ما خو قدر چشم برای سول ماندیم که بخی نور چشمای ما کم شد.
زیوزل بیا دی طول محترم مشرانو او دی طول نیل مختلف و اقشارو لست از تخمن نکوم. زی پا دیر صداقت او نیک نیته پا دغ جلسی که تشریف اوله او گدون که. تر تو وکه اولای سو تی دی خدای تالا پا فصل او دی دغ مشرانو پا همکاری او مرسته افغان وژنتا د پای تکای کیکتو او زموږ په ګران وطن کې وینه تویدنه بنده شي. طبعا په دغه ناسته کې د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او په کومو معیارونو د مذاکراتي تیم لپاره غلي ټاکي.
امیدوار هستیم که همی کلانا که تعیین میشن برای تبادل نظر و در نهایت مذاکره درد مردم خوب احساس کنن و برای منافع مردم و کشور کار کنن که بخیر هر چه زودتر به صلح واقعی برسیم.
اخو حق میارات چه به تیرو میاشتو که افغان ولس راسر پا مشروع که شریک کرده حقه تا باید جدید توجه وشی. مثلا ده حق افراد و لطاکل چه دده وشی چه پا واضح دول ده تیرو اتل از کالو دلاسترونو پا زبغگیگی د نظام په ضد غږېږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږېږي. او دا هم باید یقیني کړو چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نوي واقعیتونو ته په کتو د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنې او د نورو مطرح اقشارو استازیتوب هم وکړی شي.
خب اینم بر شما بگویم که رئیس جمهور غنی پیشتر به ولایت فاریاب هم سفری داشت و اعلام کرد که این ولایت به ولایت درجه یک تبدیل خواهد شد. رئیس جمهور غنی پیشتر در پنجمین کنفرانس ملی ترویج زراعتی هم که در وزارت زراعت و آبیاری برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. رئیس به دهقانان و کارکنان بخش زراعت امیدواری داد و گفت که راه‌ها به سوی صادرات محصولات زراعتی افغانستان یکی پس از دیگری باز میشه.
رایچا بهار خلاص شد. امین شالله تعالی در چند هفته دیگه خواد دیدین که رای زمینی مستقیم به سرحد ازبکستان خاط رساندیتان و رای دریایی راسم تا شنگهای خود رساندید. جلغوزه تان به چین رسید یا نه؟ انشالله و تالا شروع کار است. هر قلم که افغانستان تولید میکنه باید صادر شد. بازار بزرگ آذربایجان و بازار بسیار بزرگ امارات بروی تان باز شد. جناب احمدی صاحب و دورانی صاحب، پیکار صاحب، همه وزیر صاحب سرگند صاحب کمک خواد کردن و خلمی صاحب باید همیشه پشتش بگردیم، چون تا برق تولید نکنی کارهای دیگه صورت نمیگیره. خواهرها و برادرها، استقلال اقتصادی تان کلیدش در خود دست خود تان است، مخصوصا در دست خواهرهای ماست. چون خرید اینا میکنن، وقتی که خرید میکنین همی تولیدات داخلی را ترجیح بدین.
رئیس صاحب همچنان گفت که افغانستان منابع خدادادی زیادی داره و این ما هستیم که باید کار کنیم و از این منابع استفاده کنیم.
خپل منابع و بنده، خپل پانگ و بنده باید پوسو او معصر لاری جو بکن. خدای جلشانه و خاصتا سکال زخدر شکر گذاریو چه ام خی واوری راغلی ام خی بارانونه، مگر موگ انسانان و خپل کار ندک. باران تراسی سیلاو مخنسی نیوله زکتی یو کال نساتو بل کال که چیشی کهگی. حداقل 20 میلیارد متر مکعب آب در این خاک باید جمع شو. آب آب روی ماست، سری از این آب رو مصر میتوم. اوی ماش منه در سرت داده انشالله 15 میلیون جربزمک نوی جربزمک خلوبه کهگی کوچانو تا ده اصلی مالداری ده پاره لمره توب ورکه او پیکار صاحب و دورانه صاحب بدان کار کهی. سکال لوی قدمم واخیسته ده جلغوزول برکته وست صادرات طولی دل خوست به وستو باید ضرور ده چه پسته پسی و گرزه چارماخ پسی و گرزه.
آقای رئیس تأکید کرد که ما در نظر داریم افغانستان از یک کشور وارد کننده ای مواد غذایی به یک کشور صادر کننده ای مواد تبدیل شود.
هدف اقتصادی ما بسیار ساده است. از یک کشور وارد کننده مواد زراعتی و خوراک باب با یک کشور صادراتی بدل شد. یعنی هدف واضح و ساده است. یعنی هدف ساده است، مشکلات اداره را باید رفع کنیم و یک اتحاد واضح بکار است. در محافظت و تقویه بازار تولیدات داخلی افغانستان باشه، دولت در خدمت است. تعرفه را اگه میخواین بالا کنیم، رقابت واضح کنیم، از واردات غیر معیاری جلوگیری کنیم، دولت تخمیم.
خب حالی که گپ زراعت و مالداری و ایتو گپ ها شد، بیاین که یک بخشی از کلیپی را که بخش رسانه‌ای وزارت زراعت و مالداری درباره فعالیت های سال گذشته ارائه کرده با هم بشنویم.
سکتور زراعت و آبیاری: ساخت 152 شبکه، 12 کانال و 10 ساختمان آبیاری دیگر و آبیاری 10,000 جریب زمین، کاهش 30% ضایعات آب، افزایش حاصلات از جمله حاصلات شالی با وجود خشکسالی، تولید 16 تنی و افزایش 23% حاصلات زعفران. برای اولین بار توزیع به موقع 20,000 تن کود و 15,000 تخم اصلاح شده گندم به دیقانان، ارائه ترکتورهای رایگان به دیقانان لرمیکار.
خب بسیار خوب، خواره که قندم یک بخش دیگر هم بگوین که باز ما بریم که بخشای دیگه برنامه مانده.
توسعه مالداری: توزیع 49,000 تن خوراکی ایوانی به مالداران و جلوگیری از فاجعه خشکسالی در بخش مالداری. خودکفایی 80% افغانستان در بخش گوشت مرغ، منع واردات مرغای پیر، آغاز فعالیت 10 فارم مرغداری غیر فعال، ایجاد 39 فارم مرغداری تجارتی در 6 ولایت، نصب 16 دستگاه بزرگ چوچکشی، تطبیق 6.5 میلیون واکسین و کاهش 35% مرگ و کاهش 25% بیماری حیوانات، حمایت از 1252 واحد وترنری و راه اندازی کمپاین جلوگیری از گسترش بیماری کانگو.
تشکر از شما خوارک گله. خو از دکتر صاحب عبدالله بریم یک خبر بگیریم که باز قار نشوند سر ما. البته فکر نکنم که قار شوند، چون سرشون بسیار بیروبار است، مخصوصا که پیشتر در نشست مجمع جهانی اقتصاد در اردن شرکت کردند که با حضور رهبران برخی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و صدها تن از تاجرها، سیاستمداران، نمایندگان حکومت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی برگزار شد. آقای عبدالله در کنفرانس‌های مختلف خبری هم حضور یافت، اما چه فایده که کل گپایشان به زبان انگلیسی بود و ما خو نمیتونیم که در رادیو دری زیاد از این گپای انگلیسی پخش کنیم. یک کمی البته میتونیم. در یکی از این نشست‌ها که با عنوان افرادگرایی درس‌هایی از گذشته برگزار شد، باش تو که نامش چی بود؟ رادیکالیسم Lessons from the past. آقای عبدالله گفت که وقتی تحولات در عراق و سوریه شکل می گرفت ما نگران بودیم. داستان داعش در افغانستان از یک قبیله که در خاک پاکستان زندگی میکنه آغاز شد و تعدادی به مرور زمان به جریان پیوستند.
When things were happening in Iraq and Syria, we were concerned, we were worried because in Afghanistan and parts of the country which security was not good, this would serve like the best environment for these groups. And it began with one single tribe, which mainly it's in the other side of our borders with Pakistan. They started in our region with that one single group. And then some groups amongst the Taliban, which were not happy with their leadership, they joined.
آقای عبدالله گفت اما بعد از اینکه مردم با سیاست‌های خشن و ظلم و ستم این جریان روبرو شدند، در مقابل آنان عکس العمل نشان دادند. مردم و حکومت در همکاری با یکدیگر داعش شکست دادند و اکنون نفوذ آنان در مناطق مشخصی محدود شده. رئیس اجرایی همچنان تاکید کرد که با جریان‌های افراطی باید با تطبیق برنامه‌های جامع و هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مبارزه شود. تعلیم و تربیت یکی از راه‌های مناسب برای مبارزه با افراط‌گرایی است که از شستشوی مغزی و پیوستن اطفال به این جریان جلوگیری میکنه. مبارزه با افرادگرایی کار جمعی شهروندان و گروه های مختلف جامعه است و نقش علما و رسانه ها در این مبارزه برجسته میباشد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد و در نشستی درباره مشکلات و فرصت های مذاکرات صلح با طالبان هم گفت که از مذاکرات صلح با طالبان استقبال میکنیم، اما هنوز هم طالبان بزرگترین مانع در برابر تامین صلح و ثبات در کشور هستند. امیدواریم که مذاکرات صلح به نتیجه برسه و با جنگ 40 ساله در کشور نقطه پایان گذاشته شود. منازعات 4 دهه اخیر فرصت‌های بیشماری را در زمینه توسعه اقتصادی از مردم ما گرفته. آقای عبدالله اضافه کرد که در بعضی از مناطق کشور گروه داعش، القاعده و طالبان با هم همکاری دارند و طالبان زمینه فعالیت سایر گروه‌های تروریستی را در کشور فراهم کردند. طالبان تا هنوز از موضع خود درباره حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی عقب ننشستند و اتهامات درباره رفتار افراطی و ضد ارزش‌های بشریشان پروپاگاندا شهروندان میخوانند و ادعا دارند که بهترین تطبیق کننده حقوق بشر و حقوق زنان آنها هستند. خب این هم بگویم که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد، آقای عبدالله با تعدادی از سران کشورها و سازمانهای بین المللی هم دیدار و گفتگو کرد و با کلاوس شواب رئیس عمومی مجمع جهانی اقتصاد، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و همچنین با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. خب بیاین برگردیم به افغانستان. او چه جالب، موضوع بعدی ما هم درباره بازگشت به افغانستان است. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که با نهایی شدن مذاکرات و محقق شدن صلح در افغانستان، یک کتله عظیم از مهاجرین به کشور برمیگردند. سید حسین عالمی بلخی در ملاقات با خانم کری دنور رئیس بخش مهاجرت سفارت آمریکا در کابل گفت که پیش بینی ها در این وزارت بیانگر آن است که با تحقق صلح در افغانستان حدود 2 میلیون مهاجر افغان از کشورهای میزبان برخواهند گشت. وزیر امور مهاجرین افزود که این وزارت پلانی را بر مدیریت برگشت کنندگان نهایی کرده و به سفارت آمریکا پیشنهاد میکنه که یک بودجه اختصاصی بر استقبال از این رقم بلند برگشت کنندگان در نظر داشته باشه. وی درباره مدیریت بیجا شدگان در داخل کشور هم گفت که وزارت امور مهاجرین بر مدیریت حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی 20 میلیون افغانی در اختیار داره و در این زمینه نیازمند به کمک همکاران بین المللی است. خانم دنور هم با استقبال از پیشنهاد وزارت امور مهاجرین در عرصه کمک به برگشت کنندگان احتمالی بعد از تحقق صلح تعهد کرد که این موضوع را با واشنگتن در میان گذاشته و از مسئولین خواهان همکاری میشه. خب از آقای بلخی گفتیم، اینالی از یک خانم بلخی بگوییم. کدام خانم بلخی؟ خانم رابعه بلخی دیگه، البته دانشگاه رابعه بلخی، خودش خو خدا بیامرزه. ریاست اطلاعات و آگاهی عامه وزارت دولت در امور پارلمانی ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی را برای دانشجویان دانشگاه رابعه بلخی برگزار کرد. در این ورکشاپ که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان اشتراک داشتند، درباره فعالیت‌ها، دستاوردها و نقش وزارت دولت در امور پارلمانی در ثبات سیاسی و استحکام نظام و وظایف و مسئولیت‌های شورای ملی آگاهی داده شد. مسئولان دانشگاه رابعه بلخی هم دستاوردهای این وزارت در راستای هماهنگی و ایجاد ثبات سیاسی در کشور مفید خوانده و برگزاری چنین سمینارهایی را گام مثبت در راستای بلند بردن آگاهی جوانان و به خصوص محصلین دانستند. خب حالی پس بریم به سراغ یک آقای بلخی. کدام آقای بلخی؟ دکتر سید میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان. دکتر میرویس بلخی وزیر معارف همزمان با برگزاری نشست 3 روزه رهبری وزارت معارف با رؤسای معارف مرکز و ولایات به منظور توضیح پلان سال 98 اظهارات جدی و صریح در رابطه با پلان سال تعلیمی پیش رو مطرح کرد. در این نشست آقای بلخی وزارت معارف و وزارت عام المنفعه و غیر سیاسی توصیف کرد و فعالیت و استفاده از امکانات این وزارت در راستای فعالیت‌های انتخاباتی بر کارمندان معارف ممنوع خواند. دکتر بلخی صراحتاً عنوان کرد که نهادهای تعلیمی به هیچ عنوان تبدیل به مراکز انتخاباتی نمیشه و در صورت مشاهده مورد مغایر با این موضوع از سوی رهبری وزارت معارف بدون تعلل برخورد جدی صورت میگیره. وزیر معارف همچنین به ضرورت آمادگی وزارت معارف برای ارائه خدمات تعلیمی به اطفال افغانستان تحت هر شرایطی اشاره کرد و گفت که با توجه به شرایط فعلی سیاسی و گمانه‌زنی ها درباره صلح، آمادگی وزارت معارف چه در مرکز و چه در ولایات برای معارف پیش و پس از آمدن صلح امری ضروری است. دکتر بلخی افزایش صلاحیت های رؤسای معارف ولایات با هدف غیر متمرکز ساختن خدمات تعلیمی و پرهیز از کابل محوری را از اولویت های اساسی رهبری وزارت در سال تعلیمی جدید عنوان کرد و افزود امسال بیش از پیش قرار است در مرکز تمرکز بر پالیسی سازی برای تعلیم و تربیت صورت بگیره. و نکته دیگه ای که وزیر معارف افغانستان در نشستی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از وی خواست که به افزایش معاش معلمان توجه جدی داشته باشه.
جلالت مآب محترم رئیس صاحب جمهور، ما در اینجا صدای 220 هزار معلم در سراسر افغانستان را خدمت شما عرض میکنم که در واقع به عنوان صدای واحد از حکومت وحدت ملی و از جلالت مآب شما توقع دارند تا در یک طرح کلان و منطقی در قسمت معاشات اینا هم توجه صورت بگیره، چون در شرایط فعلی به دلایل تورم و مشکلاتی که هست اینا همیشه به لحاظ ذهنی به تشویش هستند. امیدوار هستم که حداقل در این قسمت یک پاسخی به معلمین ما ارائه شود.
و مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان پیشتر در آکادمی ملی پلیس بر افسران پلیس سخنرانی کرد و گفت ما به برقراری صلح در کشور امیدوار هستیم.
در شرایطی که امیدوار هستیم به صلح، امیدوار هستیم که آرزوی دیرینه و همیشگی مردم افغانستان انشالله به ارمغان بیاید و مطمئن هستیم بالای رهبری سیاسی از این کشور و دوستان ما که در این راستا با در نظر داشت ارزش‌ها و خطوط سرخ مردم افغانستان و نیروهای دلیر امنیتی ما به پیش میرن.
سرپرست وزارت داخله گفت که اگرچه ما به برقراری صلح امیدوار هستیم، اما هنوز جنگ در نقاط مختلف جریان داره و نیروهای مسلح افغانستان آمادگی لازمه بر مقابله با دشمنان و تروریست ها دارن.
در این فضای صلح در ولسوالی ها، در ولایات و وجب وجب جای از این سرزمین پلیس و سایر نیروهای امنیتی با او روبرو هستند. ما امروز جنگ داریم، ما امروز امید به صلح داریم، اما در اراضی جنگ داریم. سرنوشت از این جنگ است که میتونه بحثای صلح به طرفی ببره که مردم افغانستان امیدوار از او است. تا صلح نیامده صلح نیست. نیروهای دفاعی امنیتی آمادگی کامل خود را در راستای مبارزه قاطع با دشمنان مردم افغانستان و تروریست های بین المللی دارند. در همی هفته دشمنان مردم افغانستان و طالبان درسهای خود در وجب وجب خاک ازی وطن که در فکر ازی بودند که دستاوردهای داشته باشند با ضربات کوبنده نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روبرو شدند.
آقای اندرابی یادآور شد که در عملیات نیروهای مسلح در نقاط مختلف کشور تروریست ها تلفات سنگینی را متحمل شدند.
نمونه از این مشت آهنین و ضربه قوی دور نیست که تمام حملاتی که پلان داشتند، بلخص خوابهایی که در ولایت بادغیس داشتند، با مقاومت دلیر، هماهنگ و قوی نیروهای امنیتی و دفاعی شما روبرو شدند که تلفات سنگینی را متحمل شدند.
نشست سفیران کشورهای عضو شانگهای با افغانستان در کابل برگزار شد. در این نشست همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های امنیتی، پروسه صلح و به دست آوردن عضویت همیشگی افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه افغانستان هم در دیدار با خانم کارولین ون بورین، رئیس جدید کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از آغاز کار وی بر ادامه پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از فعالیت‌های کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور تاکید کرد. خانم بورین اعتماد نامش را تقدیم نموده، وعده همکاری های همه جانبه کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به افغانستان سپرد. نکته دیگه ای که برنامه گزارشدهی و پاسخدهی نهادهای مختلف دولت در مورد کارکردهایشان هم آغاز شده که تا 5 ثور ادامه دارد. در این برنامه خو فرصت نیست که در این باره گپ بزنیم. انشالله که در برنامه های بعدی گپ میزنیم. خب شنوندگان گرامی، به ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. با یادآوری این نکته که شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس www.parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.